سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آل الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد
و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. در بحث آیه 254 سوره بقره بودیم که داشتن راجع به این آیه شریفه می فرمودن و قسمتی از بحث گذشت. زیل آیه یا ایها الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیه ولا خله ولا شفاعه والکافرون هم الظالمون. این بحثی که قسمت عمده این بحث گذشت که مراتب انفاق چی هستش و همچنین این که مما رزقناکم در اینجا چقدر معرفت این رو نشون میده، غیر از اونجاست که مما کسبتم علی ایدیکم، در حقیقت اون با دست خودتون به دست آوردن نیست، ما رزق دادیم. اینا مراتب معرفتی است که اونم باز تصدیر به یا ایها الذین آمنو که مشرف کرده اینها رو به این خطاب یا ایها الذین آمنو. اینا خودش در حقیقت خود یا ایها الذین آمنو از جانب خدا خیلی زیباست، خیلی جالبه که روش ارتباط رو هم داره یاد میده، از جمله این که من قبل ان یأتی یومون، یعنی اگر انسان معاد محور باشه و معاد باور باشه خیلی از کارها ساده میشه. یعنی اینجا انفاق رو بلا فاصله گره میزنه راحت شدنش رو به باور به معاد، که من قبل ان یأتی یومون، قبل از اینکه اون روز بیاد، نشون میده اگر معاد زندگی انسان بیاد نسبتها تصحیح میشه. یعنی چی؟ یعنی انسان وقتی که نگاهش این است که عمرش 100 سال است، خب میگه هرچی که میدم تو این عمر 100 ساله برای من کمتر منفعت ایجاد میکنه. اما اگر عمرش رو ابدیت دید، اگر عمرش رو به باور به معاد گره زد به ابدیت، اون موقع اگر تو 100 سال کمی خودش رو سخت گرفت ولی تو ابدیت بهرمند بود، این براش ساده است، این سخت نیست. نسبت بهرمندی در آخرت و سخت گذشتن در دنیا کار سختی نیست، چون این نگاهش به این است که مثل کسی که اینجا میره سر کار تا بهرمند بشه، قبلش میره درس بخونه تا بتونه بره سر کار، تا از این درس خوندنش و کار کردنش مثلا 50 سال نون بخوره، تحمل درس خوندن رو پیدا میکنه توی دانشگاه تو مدرسه تا بتونه 50 سال از قبل این چی بشه، نون بخوره دیگه. 50 سال یعنی 30 سال بره سر کار، 20 سال هم بازنشستگی حقوق بگیره، حالا 50 سال بازنشسته میشن دیگه، قاعد قانون اومده دیگه، نمیتونن دوباره به کار بگیرنشون دیگه، نمیشه زیادتر 30 سالش به کار، بقیه‌اش هم به چی هستش، به مثلا بازم خوردن از اینه. اگر باور کرد که بی‌نهایت سال ابدیت بهرمند میشه، میارزه یا نه که انفاقو بکنه، بگه الان دارم خرج میکنم تا یه ابدیتی بهرمند بشم، خب قطعا میارزه. این باور هر چقدر بهتر شکل بگیره، چرا معاد تو زندگی ما تأثیر نمیذاره؟ چرا معاد تأثیر نمیذاره؟ چون باور نیست، یه حرفه، یه مفهومه. و الا اگر زندگی کسی معاد محور باشه، معاد باور باشه، از زمین تا آسمون متفاوت میشه. اون در حقیقت که آیه شریف این است که ان الذين لا يرجون، درست بخونم، ان الذين لا يرجون لقاءنا، درست خوندم؟ بله، این تایش درسته، هم صدرش ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحیات الدنيا واطمئنوا بها، اینها راضی به حیات دنیا میشن. عدم باور معاد رضایت به حیات دنیا رو به دنبال، اطمینان به حیات دنیا رو به دنبال میره. اطمینان یعنی معاملات، معادلات تمامش بر اساس نسبت های حیات دنیا میشه. و اطمئنوا بها، به حیات دنیا فقط باور پیدا میکنن. الان یک کسی که بخواد بگه معاد رو قبول داره با یک کسی که معاد رو قبول نداره، تو نسبت معادلاتش ببینید متفاوته یا نه. اگر متفاوت نبود، اگر ما یه نمازی میخونیم دلالت بر معاد باوری نیست، گاهی در حقیقت یه ترس بر اساس عادت شده. زندگی بر اساس معاد باوری خیلی متفاوت میشه. اگر به ما بگن که فردا میمیرید، به ما بگن یقینا فردا میمیرید، درسته؟ و باور به ما آدم داشته باشیم، تفاوت یک روز زندگیمون با عادتی که داشتیم خیلی، این نشون میده تو لحظات دیگه معاد رو باور نداشتیم، نشون میده خلاصه اون مفهوم بوده تو زندگیمون. اگر کارمون تغییر کرد، به ما گفتن که این میمیریم، چند روز دیگه میمیریم، روشمون تغییر کرد، منشون به معاد باور نداشتیم، چون این باور اگر بود تغییر ایجاد نمیشد از قبل، همون ادامه پیدا میکرد. خب این یکی از مصحح نسبت ها که میتونه اندیشه انسان رو تصحیح بکنه در این که درست قدم برداره معاد باوریه. اگر معاد باور شد، تمام معادلات بر اساس زندگی ابدی نقش میبنده و اگر زندگی ابدی شد خیلی چیزا متفاوت میشه. این اگر شکل گرفت، میبینید که اینجا میبینید تعبیر چقدر زیباست که یا ایها الذین آمنو انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یومون، قبل از این که روزی برسد که دیگه هیچ فایده ای ندارد. من تا دنباله اینم یه نکته، پس معاد سلام نکنه تو الله سلام نکنه، این باور به معاد خیلی نقش دارد در کار. نکته دیگر، من قبل ان یأتی یومون لا بیع فیه، تمام قراردادهایی که تو اینجا دارید که اکثر روابط ما رو از صبح تاش، این بی نه فقط خرید و فروش ها، این بی کنایه از تمام قراردادهای اجتماعی است که بر اساس اون ارتباطات شکل میگیره و انسان کاری انجام میده در قبال اون کارش عوضی و در حقیقت جزایی طلب میکنه. همه کارهای ما از صبح تا شام بر اساس این است که نوعی از قرارداد توشه. من میام سر کلاس، میرم چون شهریه میگیرم، حالا مثال کلیشو داریم میگیم دیگه، یه عوضه دیگه. من اگر مثلا ترس از این نبود که حلیت شهریه باشه یا نباشه یا قرارداد، خب معلوم بود ممکن بود راحت تر مثلا نیام. این یه اجاره است برای ما، حالا دو جایی که حقوق میگیرن، یه نگاه رابطه است که من پول میگیرم پس با درسم هم چکار بکنم، مرتب بیام و برم. یا کسی که در حقیقت یه کاری رو، این بیعه، این بیع کنایه از اینه، نه فقط کنایه خرید و فروشی باشه که معامله خاصه، نه این بیع عامه، میگه روزی میاد که هیچ کدوم از اینها در کار، اگر تمام اینها یه دفعه به هم بریزه و در کار نباشه، اون موقع دیگه انفاق کردنی که بخوای اونجا بدی تا یه چیزی رو از خودت جدا بکنی امکان پذیر نیست. امروز میگه انفاق امروز کار تمام اون بیعی رو که در اون روز میشد، بیعی یعنی بنای عامش، تمام قراردادهایی رو که میشد نتیجه اونجا بده. الان ما چجور تو قراردادهامون نتیجه میگیریم؟ میگه انفاق امروز کار بیع امروز در اونجا براش میاد، یعنی تمام اون جزایی رو که بر اساس این معاملات و معادلاتی که ما در قبالش عوضی میخوایم، این انفاق در امروز در اونجا اثر، ولی بی دیگه در اونجا دیگه، اونجا جای عمل نیست. لا بی اون فیه ولا خله ولا شفاعه. خله یعنی اون رابطه، مثلا خله در اون خلل و فرج اون دوست در لابلای اسرار وجود اون، وقتی محبت را پیدا بکنه، اون جایی که دیگه اون اسرار وجود اینه، وقتی اون محبت تا اونجاها را پیدا بکنه شو خلت، یعنی دیگه هیچ فاصله ای، هیچ حائلی بین این و او در ارتباط دوستی نباشد، فقط بحث ظاهر نیست، یه تو تمام مراتب لایه های باطنی اون محبت شکل گرفته باشه میشه خلت. میگه در اون روزی که نه بی است نه خلت است، یعنی حتی این دوست به اینجوری کاری نمیاد که در اون الاخلاؤ یوم ازن بعضهم لبعضن عدو الا المتقین، رابطه های خلت در اون روز چی منقطعه؟ اونایی که امروز بر هم جون میدن، اونایی که امروز بر هم چی میدن؟ جون میدن، اون روز رابطه شون منقطعه الا المتقین، مگر رابطه بر اساس نظام تقوا شکل گرفته باشه که بقا پیدا میکنن و الا تمام این سببیت ها. لذا سببیت های جدا که بی بود منقطع، سببیات های درونی منقطع کلت، ولا شفاعه، این شفاعتی هم از کسی نسبت به از اون آیاتی است که نفی مطلق شفاعت رو میکنه، که بعدن این نفی مطلق شفاعت با اثبات شفاعتی که الا من ارتضا، درسته؟ مگر اینکه کسی را که خدای سبحان راضی باشه از او، لا یشفعونه الا لمن ارتضا، اون کسی که خدا ازش راضی شد باید نسبت به او محقق میشود، یا در حقیقت شفاعت از کسی صادر میشد که اذن الله، او اذن داده. یعنی اینجا نفی مطلقه، اونجا اثبات، این جمعش به این میشه که اساس برای این است که فقط به واسطه خدای سبحان و رابطه با او شفاعت محقق میشود، اون روز هیچی از اینها نیست. پس هر کدوم از این عنوانها، لا بیعون، لا خله و لا شفاعه، اشاره به یک بابی از ابواب ارتباطاته که در اون روز هیچ کدوم از اینها در کار نیست. و اگر می فرماید انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یومٌ، که هیچ کدوم از اینا نیست، نشون میده این شق در قد صدر آیه کارش و اثرش مطابق اون در قد رابطه است، این اون اثر ازش میاد. انفاق امروز کار خلت، کار بی و کار شفاعت از انفاق میاد. اینم ببینید خیلی نکته دقیقی ها، که اون سه تا کاری که ما تو دنیا ازش کمال بهره‌مندی رو داریم که اون باعث آرامش و ارتباطات و نفع ما میشه، هر سه تا کاری که اونجا منقطعه و در کار نیست، نتیجه‌ای که از این کارا میخواستیم بگیریم به واسطه انفاق میاد، این سه تا رو نفع میکنه، این رو اثبات میکنه. اثبات این در مقابل نفی اونها چی هستش؟ نشون میده کار این، کاری از این میاد که اون ستا کاری که اونها تو دنیا برای ما میکردن. و خیلی عظیم میشه این نگاه، یا ایها الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیه ولا خلة ولا شفاعه والکافرون هم الظالمون. که اینجا عرض کردیم که والکافرون، اگر کفر رو با توجه به این که داره میفرماید انفاق، نشون میده که کفر چیه؟ عملی است. ول کافرون، اونی که نه کافر اعتقادی فقط، کفر عملی رو هم شامل، چون انفاق نکردن. اگر انفاق واجبم باشد این آیه شریفه و این انفاق رو انجام نده، کفر عملیه، از دین که خارج نمیشه حتی اگر واجب باشد، چه برسه به این که انفاق مستحب رو هم شامل بشود. ول کافرون هم الظالمون، عرض کردیم به یه بیان کافر هم الظالم، در حقیقت به معنای این که هر ظالمی کافر نیست، اما هر کافری ظالم هست، به این معنای اول. معنای دوم که اصلا ظالم فقط و فقط چی هستش؟ کافر است، که با انحصار که کافرون هم الظالمون، فقط و فقط ظالم کافر است، که اونجا این حقیقت با عدم انفاق آشکار می شود که این کفر عین ظلم است. که اینجا که میگه این تعلیل به این که کافرون هم الظالمون هستن، با صدر آیه که انفقوا مما رزقناکم، نشون میده که اگر این محقق نشود، این کفر است و کفر ظلم است، که این دنباله من. خب این آیه شریفه البته نکات دیگری داشت که جلسه گذشته عرض شد و بازم بیش از این نکاتی داره. بحث اون روایی، بله،
این دنیا همین رابطه های قلت و
نه، سنخیت ها هم از سنخیت ظاهریه و باطنی، لذا گاهی سنخیت ها سنخیت ظاهری، لذا حتی عشق و عاشقی هایی که پیش میاد بین مثلا دو جوان عمدتاً بر اساس مسانخت های ظاهری است. یا بفرمایید سنخیت های باطنی هم که میگیم، یعنی صفاتی که ظاهر است، صفات ظاهر از خلق ظاهری، صفات ظاهری هم ممکنه، اما اینها همه چی هستش؟ همه قابل تغییر است، عوارض وجود است. لذا یک کسی که ممکنه به یه جهتی این جورشون داده می شد، بعد از این ببینه نه، غیر از این است از جهت صفتی هم. فکر می کردیم این خیلی مثلا با وفاست، خیلی صادق است، درسته؟ خیلی، ولی بعد می بینیم نه صادق است نه با وفاست، یعنی چون صفت ظاهر است. آشکار کردن یه صفتی غیر از بودن یه صفت است. گاهی انسان یه صفتی رو آشکار، این ظاهره، در درونش این راسخ نبوده، تو محقق نبوده. البته عشق تو درون، تو رابطه با عشق ممکنه تا لایه‌های باطنی را پیدا بکند، البته یعنی به واسطه نظام وجودی یک ارتباطات و تصانخهایی دیده بشه، سنخیتهایی دیده بشه، نمیدونه آدم چیه، اما میبینید که این رابطه شکل گرفته. اما عمده این عشقهایی که شکل میگیره بر اساس نظام خلق و حد اکثر نظام خلق ظاهره، یعنی اون خلقی که ظاهر شده. لذا میبینید بعدش چی میشه؟ لذا الاخلا یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، مال این است که هر نسبتی، هر صفتی، هر در حقیقت رابطه‌ای اگر بدون ارتباط با خدا باشه تو مرتبه ظاهره فقط، چون اونجا تبدیل به چی میشه؟ به دشمنی میشه، به کینه میشه، که از تبر الذین تبعوا من الذین تبعوا، که اینجا اونایی که پیروی شدن از اونایی که پیروی کردن تبری میکنن و اینا میگن کاش که ما دوباره اون پیدا بکنیم، دیگه این دفعه تبعیتشون رو نمیکنیم. یعنی اینا هم کینه پیدا میکنن دو طرفه، که چون اون رابطه بر اساس نظام چی بوده؟ واقع نبوده. بله.
این مثلی که فرمودی که انفاق که اگه انسان بکنه همه اون انتظارات
اونا رو داره، اون انتظارات کی در اینجا ذکر شده رو؟ چون داره بیان میکنه انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم، که اونا نیست، یعنی الان انفاق بکنید تا اون نتیجه رو به دست بیارید. اگر انفاق نکردید اونهایی که دیگه در کار نیست نتیجهش اونجا نمیشه به دست بیارید. چی میتونه اون نتایج رو به دست بیاره؟ انفاق امروز. چون و الا معنی نداشت که اون ستاره موکول کنه به این، چه ربطی داشت؟ میگه امروز انفاق کنید قبل از اون که اون روزی بیاد که اونا نیست. پس اون روزی که اونا نیست این میتونه اون کار اونا رو انجام بده، که هم شفاعت میاره هم خلت ایجاد میکند. این خلت هم رابطه انفقو مما رزقناکم، این خلت با خداست، حقیقت خلت خلت با خداست، که این وقتی مما رزقناکم انفاق کرد این خلت با خدا ایجاد شده، که این بالاترین خلته، که دو نفر اغیار نیستن با خلت با خداست، مثل ابراهیم خلیل که خلیل الله میشه، که انفاق مما تو انفاق مما رزقناکم خلت ایجاد میکنن. وقت اینم البته وصف مما رزقناکم که رزق رو و این رو از ما میبینه، با همون بحثی که دیروز داشتیم که مما کسبتم یه مرتبه است، مما رزقناکم یه مرتبه است، اون من مال الله الذی آتوه در حقیقت آتوه اونم یه مرتبه است، و همچنین اون دو مرتبه بعدیش که ذکر شد. خب بحث اون روایت، در بحث روایت یه سرعت بحث رو ایشالله بیشتر بکنیم، که دو تا روایت شریف و نورایی در اینجا آورده. یکی از بحث این است که در کافی شریف از امام باقر علیه السلام زیل آیه شریف تلک الرسول میفرماید که فی هازم و یستدل بهی علا ان اصحاب محمد صلی الله علیه و آله و سلم محمد و این صلوات های که اینجوری من مجبورم تکرارش رو بگم، یه صلوات با توجه بفرستی. آیه شریفه به گونه ای بود که تلک الرسول نتیجه آمدن رسول حتما چی هستش؟ اختلاف مؤمن و کافر در نهایتش بود. این به عنوان یه سنت الهی بیان کرد که یه سری از اقتتال ها و اختلاف ها نتیجه چی بود؟ آمدن رسولان بود. چرا آمدن رسولان این نتیجه داشت؟ یعنی آمدن رسول سبب اختلاف و سبب قتاله. می فرماید قهریه نبود رسولان یه اختلافات و اقتتال هایی رو به دنبال داره، آمدن رسول مؤمن و کافر به او رو در پی داره. هر رسولی که می آمد عده بهش ایمان می آوردن، عده بهش کفر می ورزن. همین سبب چی می شد؟ یک سری آمدن رسول نپذیرفتن ظلم بود، آمدن رسول نپذیرفتن جور بود، در مقابل اینا قیام کرد. خود به خود جنگ هایی با آمدن رسولان اتفاق می افتاد، نه اینکه هر جنگیست به واسطه جنگ های مذهبی است. چنانچه در جایی که مذهب هم نیست جنگ هست، اینجوری سیشه فقط موکوله به اما یه سری جنگ ها جنگ های مذهبی البته، اما این جنگ های مذهبی آیا با برکت یا در حقیقت اینها هم فقط کشت و کشت داره؟ میگه نه، این راه باز کردن نظام عدالت، رساندن حق به همه در حقیقت صاحبان حقه. دین بر این اساس قیام میکرد، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، تا مردم رو با شمشیری که انزلنا الحديد فيه بعث شديد، درسته، تا قیام به قسط بکنن و هر چیز رو سر جای خودش قرار بدن. البته یه عده‌ای هم همیشه میخوان از دین سوء استفاده بکنن، درسته، مثل جنگ هایی که درون یه دین محقق میشه، مثل جنگ های امیرالمومنین علیه السلام که اینها میخواستن سوء استفاده بکنن، امیرالمومنین علیه السلام مجبور شد با خود حالا آیه روایت بعدی از همین باب است. لذا میفرماید که فی هذا میستدل به الله ان اصحاب پیغمبر قد اختلفوا من بعد، چرا؟ چون سنت انبیا این گونه بوده و الا این آیات که در زمان خود پیغمبره به بعد پیغمبر چه جوری اشاره میکنه از این باب که این سنت انبیاست. فمنهم من آمن و منهم من کفر. در تفسیر عایشان اسبق ابن نباته قال كنت واقفا مع امیرالمؤمنین علیه السلام علی ابن ابی طالب علیه السلام یوم الجمل فجاء رجل حتى وقف بین یدیه فقال یا امیرالمؤمنین کبر القوم و کبرنا. اونها در حقیقت تکبیر میگن، درست ما میگیم، اونها در حقیقت نماز میخونن ما هم نماز میخونیم، اونها تحلیل میکنن لا اله الا الله میگن ما هم لا اله الا الله داریم. بعد میفرماید که فعلامان و قاتلهم، پس ما بر چی با اینا بجنگیم؟ فقال علیه السلام علی هذه الآیه، این شخص آدمی نبوده که در فعل امیرالمؤمنین علیه السلام شک بکنه، در این شک نداشته. از انتهای روایت برمیاد که این امیرالمؤمنین کاملا قبول داشته. یه سوال براش بوده، چطور میشه با یه مؤمن دیگه جنگید؟ ملاک جنگیدن با یه مؤمن دیگه چیه؟ حضرت هم استشهاد به یه آیه میکنن، همین آیه اینجا، طرف کاملا براش حل میشه. نمیخواد بگه اینا کافرن و براش ثابت کنه که اینا کافرن، فقط میخواد بگه که امکان داره جنگ مؤمنین با هم دیگه. کفر سعه داره، فقط کفر اعتقادی نیست، کفر عملی رو هم شامل میشود. اگر کسی تو نظام در حقیقت درون دین به کفر عملی مبتلا شد و این کفر عملی به حرب و جنگ منجر شد، مقابله با کافر عملی هم مانعی نداره. دقیقا میگوید آیه قرآن اینو فرمده، همین استشهاد رو میگوید، طرف کاملا چی میشه؟ میپذیرد، شک به کلام امیر مؤمنان نداشته، شک داری داشته که چجوری میشه با اهل دینش آدم خودش بجنگه، این رو داشت شک داشته.
مؤمن عملی یعنی
کسی
که به ظاهر مؤمنه
جان؟
این که
برمیدید
جنگیدن با مؤمن عملی
کافره، کفر عملی.
یعنی
یعنی اونم میگه لا اله الا الله حللنا و حلل القوم، اونم نماز میخونه، اونم در حقیقت بله دیگه، یعنی تمام این دستورات ظاهری رو که محقون و دم میکنه انسان رو، اشهد ان لا اله الا الله گفته، شهادت بر رسالت داره، این محقون و دم میشه، میگه محقون و دم نیست، چطور میشه با این جنگید با اینکه محقون و دمه؟ همین که تو گفت شهادت بر رسالت، مگه زمان پیغمبر هر کی میگفت شهادت بر توحید و شهادت بر رسالت مگه محقون و دم نبود؟ چرا محقون و دم؟ هر چند نفاقش تام بود، میگه چرا اب نداره محقون. اما در جایی که این نفاق به حرب منجر بشود، کفر عملی تا این مرتبه شدت پیدا بکند، حالا بحث بر این است که اگر کفر عملی تا این مرتبه آمد، آیا به کفر اعتقادی منجر میشود یا نه همون کفر عملی است، ولی کن جنگیدن با او مانع ندارد. ظاهرش دومی است، چرا؟ چون امیرالمومنین علیه السلام بر کشته های جنگ جمل نماز خوند از اونها، و اونها رو چیکار کردن؟ معامله کافر باشون نکردن، کافر اعتقادی، یعنی کشته های جملی که از اون طرف مقابل بودن رو چیکار کردن؟ حضرت نماز خوندن براشون و دفنشون کردن، و این خوب نشون میده که معامله کافر با اینا نکردن. مثل جنگ های پیغمبر نبود که تو جنگ احد وقتی کشته شدن اینها رو ریختن تو چاه، در جنگ بعد ریختن تو چاه، یعنی دیگه نماز نخوندن، احترام برای کشته های اونها قائل نشدن که، اما اینجا نماز خوندن و بعد دفن کردن، نشون میده اینها رو هنوز داخل در ربخه اسلام میدونستن. حالا در جمل این نقل شده، الان من تو نهروان یادم نیست، در جمل نقل شده، فرقی نمیکنه دیگه، حکم در حقیقت چی هستش؟ متحد از جهت اصل حکم که در حقیقت یک نگاه بود. بله؟ اون جنگ جمل بود، نه در جمل اون، که وقتی 20,000 کشته، 17,000 خورده از اینا از اون طرف بود، 2,000 خورده از خود امیرالمومنین علیه السلام، شاید تو جنگ نهروان واقع شده، اما تو جنگ جمل این واقع شده که حضرت بعد از جنگ قدم میزدن بین کشته ها و اونجا این بیان رو کردن، عشق میریختن که با دست خودم دست خودم رو قطع کردن، با دست خودم دست خودم رو قطع کردن. این خلاصه خیلی بحث ده. خب میفرماید که و بله تلک الرسول فقال علیه السلام، حضرت فرمودن الا هذه الآیه، گفت بر چی با اینا بجنگیم؟ حضرت فرمودن الا هذه الآیه، با همین آیه، تلک الرسول فضلنا بعضهم على بعض، منهم من کلم الله و رفع بعضهم درجات، و آتینا عیسی ابن مریم البینات و ایدنا به روح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذین من بعدهم. حضرت فرمود اینجا تو وسط آیه فنحن الذین من بعدهم، میگه اگه خدا میخواست بعد از انبیا با هم اینا نمیجنگیدن، ما اونایی هستیم که بعد از انبیا قرار گرفتیم. ولکن اختلفوا فمنهم من آمن، از همین اهل دین، همینایی که ایمان آوردن به رسول، فمنهم من آمن و منهم من کفر. تو به یک کفر بیرون از دینه که در مقابل پیغمبر ایستادن، یک کفر درون دینه، اونایی که ایمان آوردن ان بقیین کفر ورزیدن، با اینکه ظاهر ایمان رو حفظ کردن، ان بقیین بقیان بینهم، اینها بقیان در مقابل انبیا ایستادن و مکتب انبیا، اینم یه دسته از کفره. لذا اینجا میگه که ولکن، میفرماید ولکن اختلفوا فمنهم من آمن و منهم من کفر ولو شاء الله ما قتلوا ولکن الله يفعل ما يريد فنحن الذين آمنا وهم الذين كفروا. این کفر و ایمان بعد رسول، مصداقش اینجا ما اهل ایمان هستیم و اینا اهل کفرن که در مقابل، پس کفر توسعه داد، پس کفر توسعه داد، فقط کفر اعتقادی نیست، کفر عملی اینها هم با توجه به اینکه بعدم براشون نماز خوند، چون اینم جنگ جمله، نماز خوند نشون میده که اینها رو کافر اعتقادی نمیدونستن، کافر عملی میدونستن، که مرحوم علامه هم همین رو میفرمه. فقال الرجل، بله
ملاک فقط هم فصل سعادتین، ملاک ایمان.
خب تو نظام دین بر همین اساس دیگه، تا بگن که شهادت این رو بگن محقون و دم میشن. یعنی
الان این باشه، الان ما باید در دایشی ها نماز بخونیم.
خب ببینید که اگر همین، حالا باید تو ذهن من بود که باید این بحث بشه تا چه مرتبه کفر عملی چیه؟ کفر عملی اطلاق بشه. همینجا هم اجمالا این عرض کردم که کفر عملی ممکنه به یه جا برسه به کفر اعتقادی هم منجر بشه، یا ممکنه کسانی کفر اعتقادی هم بدونن، یا عمل امیرالمومنین علیه السلام در جنگ جمل ممکنه تو جنگ نهروان سرایت پیدا نکرده باشه، چون من یادم نیست که تو اونجا هم اومد یا نه، که اگر به جنگ نهروان هم سرایت پیدا کرده باشه ممکنه این در دایره این حکم در حقیقت همین مسئله رو برسونه، چون نزدیک بودن داعشی ها به نهروانی ها خیلی شبیه تره تا به جملی ها. یعنی اگر بخوایم تقسیم بکنیم، جملی ها نوع مخالفتشون در حکومت طلبی و ریاست طلبی بود، ولی نهروانی ها در تفکر بود، به طوری که امیرالمومنان رو کافر میدونستن و قتلش رو واجب میدونستن، اما جملی ها امیرالمومنان رو قاتل عثمان میدونستن که اطرافش رو گرفتن، خونخواهی عثمان رو شعار داشتن، یعنی تو نظام تفکرشون تفاوت بود، لذا باید این رو تفحص کرد، یعنی این رو باید به عنوان حکم نگاه کرد که آیا در نهروان هم همین مسئله رعایت شده یا نشده، تا مرز کفر عملی تا کجاست. بل این حالا قابل البته پیگیری از جهت فقهیش.
جنگ دو طرف
جان حضرت امیر علیه السلام هی موعظه کردن، افراد و فرستادن، 8000 تاشون جدا شدن، یعنی طول دادن 8000 تا جدا، 4000 تا موندن، این 4000 تا 9 تاشون زنده موندن، از این 4000 تا 3000 و خلاصه 992 نفرشون کشته شدن در اونجا. پیروزی مطلق بود، از جمل بالاتر بود. اگر تو جمل فرار کرد، شما صفین اشتباه کرد، اگر تو نهر تو جمل خیلی ها فرار کردن رفتن تو بصره قایم شدن مثل مروان و اینا، که حضرت فرمود کسی کارشون نداشته باشه، در نهران کسی موفق به فرار نشد الا 9 نفر، فقط 9 نفر تونستن فرار بکنن، پیروزی قاطعتر بود. بعد میفرماید که تا این رو گفت حضرت که استشهاد کرد به این آیه، گفت ما اهل ایمانی اونا اهل کفر، بلا وقال رجل، باری کلا چه آدم خلاصه، چه اطمینانی به حضرت کامل داشت، فقال رجل کفر القوم برب الکعبه، اینا قطعا کافرن، به خدا قسم کافرن، تمام شد. فهمید ملاک فقط کفر اعتقادی نیست، این رو فهمید، کفر القوم والله و رب الکعبه، ثم حمل فقاتل حتی قتل، رفت آنچنان هم جنگی تا کشته شد، یعنی باورش کامل بود. یه شبهه بود، چجوری میشه با اهل فقط قبله جنگی، میشه با اهل اسلام جنگی؟ این شبهه را حضرت همون آیه قرآن دلالت داره، اینم خوب فهمید، تا فهمید رفت جنگی تا کشته شد. بله، روایت شبیه به این هستش که اینجا نقل نکرده، من اون رو میخونم برات، اونم باز از اسبق است، شاید مبدا روایت یکی بوده باشه اما تفاوت تفاوت هایی دارد که قال جاء الرجل الى علی علیه السلام بالبصره، تو بصره اونجا میگه همون تو مرتبه جنگ بود، اینجا میگه تو بصره. فقال یا امیرالمومنین هؤلاء القوم الذين نقاتلهم الدعوه واحده والرسول واحد والصلاه واحده والحج واحد فبما نسمیهم، ما اینا رو چی بگیم اسمشون رو؟ اینا در حقیقت همه چیشون با ما شبیهه، ما هم داریم باشون میجنگیم، اونی که باشون میجنگیم یعنی کافر، اونی که همشون با ما شبیهه یعنی مسلم، ما اینا رو چی بنامیم؟ یعنی مقابل خودمون اسمشون چی بذاریم؟ مسلمانن کافرن چی بگیم؟ فهم به ما نسمیهم اسم اینا. فقال الله امیرالمومنین علیه السلام، من حالا چون چشمم درست نیست، تو سمهم به ما سماهم الله تعالی، همون جوری نامگذاری کنی که خدا نامگذاری کرده فی کتابه. بعد میفرماید که اما سمعته الله تعالی یقول تلک الرسل فضلنا بعضهم علی فمنهم، این آخرش، فمنهم آمنه و منهم من کفر و منهم من آمنه و منهم من کفر، فلما وقع الاختلاف کنا اولا بالله عز و جل و به دینه و به نبی و به کتاب و به حق. اینجا اگر اختلاف شد ملاک داره در اینجا که کی بر حقه کی بر باطله، بین خود اهل دین، بین خود اهل دین اگر اختلاف شد ملاک داریم. اینجور نیستش که همه بگن همه بر حق، نمیشه که همه بر حق باشن که. پس ما اولاییم به در حقیقت به حق، به کتاب حق و به رساله و همه. بله، کنا اولا بالله عز و جل و به دینهی و به نبی و به کتاب و به حق، فنحن الذین آمنوا و هم الذین کفروا، ما مصداق اهل ایمان و من هم من آمن ما هستیم. بله، و شاء الله منا قتالهم، باز میده لو شاء الله مقتتلو، میگه شاء الله منا به ما حکم کرده، امر کرده قتال اینا رو، یعنی با همون دستوری که کفر و ایمان مقابل هم قرار داد، قتال رو هم در ورزی که اینها از حد خارج بشن مقابله بکنن، پیمان شکنی بکنن، به ما اجازه قتال اونها رو هم داده است. و شاء الله منا قتال فقاتلناهم بمشیته و امره و ارادته، ما به امر الهی داریم با اینها میجنگیم. اینم تو کتاب اعمالی مفید آمده و در جاهای دیگه هم البته آمده. اقول و علامه فرم و همچنین این قصه رو همینجور که میفرم مفید ذکر کرده، این همین روایت که عرض شد، این قصه رو مفید و شیخ فی امالی، شیخ طوسی و شیخ صدوق، چون این شیخ صدوقه، مفید و شیخ صدوق در امالی ما، در دوتاشون امالی صدوق و امالی مفید، و القومی فی تفسیره و روایت هدولو عدو انهو علیه السلام اخذ الکفر فی الآیه بالمعنى الاعم من الکفر الخاص المستلع الذی له احکام خاصتون فی الدین، که اون احکام خاص کافر اعتقادی رو دارد. فإن النقل المستفیز و کذا تاریخ یشهدان انه علیه السلام ما کنه یا عامل مع مخالفیه من اصحاب الجمل، ببینید ایشون سرایت داده، من اصحاب الجمل و اصحاب صفین و اول خوارج معاملت الکفار من غیر اهل کتاب، اینا اون معامله رو نکرده، ولا معاملت اهل کتاب، نه معامله مشرکین رو کرده که غیر اهل کتابن، نه معامله کفار اهل کتاب رو کرده، ولا معاملت اهل ردت من الدین، معامله اهل رد مرتدین رو هم نکرده، هیچ کدوم از این سه تا معامله رو در رابطه با این سه جنگ امیرالمومنین انجام نداده. فلیس الا انه ادهم کافرین علی الباطن دون الظاهر، پس معلوم شه اینها رو مسلمان ظاهری میدونسته و کافر باطنی میدونسته، لذا احکام ظاهری اسلام رو تا اون مرتبه ای که اینها قیام نکرده بودن نسبت به اینها رعایت میکرد، محقون الدم بودن و حتی بعد از کشته شدنشون چی بوده؟ نظام معامله با اینها با کفار دیگه متفاوت بوده. وقد کان علیه السلام یقول اقاتلهم علی التعویل دون التنزیل، ما با اینها بر اساس تعویل کتاب خدا جنگیدیم نه تنزیل کتاب خدا، بقیه با مقابله ما با کفار دیگه بر اساس تنزیل بود که پیغمبر این کار رو کرد، و قتال امیرالمومنین با هر سه دسته قتال بر سر تعویل کتاب بود، دو برداشت بود. تعویل یعنی چی؟ حقیقت کتاب که اونها میگفتن استناد به کتاب میکردن، ما هم استناد به کتاب میکردیم، برداشت حقیقی از کتاب، این میشه تعویل، تعویل کتاب. و ظاهر الآیه صاید هذا المعنا فانه يدل على ان البينات التي جاءت به الرسل لم تنفع في رفع الاختطال، فقط کتابی که بیان بود آشکار بود کفایت نمیکرد بر رفع اختطال، چون اینا میفهمیدن، اما حوث ها، اما تعلقات دنیایی، ریاست طلبی اجازه نمیداد قبول کنن، و الا طلح و زبیر بهتر از همه میفهمیدن، عایشه بهتر از همه میفهمید که امیر مؤمنان بر حق است. چرا قیام کردن؟ خب مقام میخواستن، اینها اظهار کردن، بینشون وقتی خواستن اولین نماز رو بخونن حرکت کردن، لشکر با هم دیگه به سمت بصره میرفتن، تو مسیر اولین دعوای بین اینها سر این بود که کی وایسه نماز بخونه. کل عایشه تدبیر کرد تا تونست اینجا، بعد بنا شد یه دفعه این بخونه یه دفعه اون بخونه، اونم نه خود دوتاشو تلازبه، یه بار پسر این بخونه یه بار پسر اون بخونه. دعوا اینقدر شدید بود که بشه در حقیقت اینو جمع کرد. یعنی سر این که اول کی نمازم بخونه دعوا شد، چون هر کی اول نمازو بخونه نشون میداد که این چی هستش. سر این نبود که مسابقه در نماز خواندن داشتن، سر این بود که کی وایسه جلو امام نماز بشه، برای اینکه میدونه سر کی امام بشه تا حاکمیت به دست بیاد میدن دست اون. هر کی امام بشه یعنی اولاست، یعنی اولویت داره. سر این دعواشون شد، یعنی خودش از اول شکلیشون. حالا تاریخ جریان جنگ جمل خیلی زیباست، حتما بخونید. بله بله بله. من الاختلاف من الذين من مكان الاختلاف المستند الیه انفس فوقوا الاختلاف مما لا تنفع. این اختلاف بینات که بایدش نمیکنه، نمیشه بری بگی قرآن اینو داره میگه. این اصلا به قرآن استدلالش، خودش هم به قرآن میفهمه قرآن رو چی میگه، اما حاضر نیست قبول کنه. جهل ملاک این اختلاف نبود، همونجوری که دیروز گفتیم ملاک این اختلاف چی بود؟ دعوا سر هوا هوس بود. بل هو مما يؤدي اليه الاجتماع الانساني الذي لا يخلو عن البغي والظلم فالايه في مساق. چند تا آیه است که قبلا خوندیم و گفته شده. وقد بله وقد قال تعالی في خصوص هذه الامه، میگه این جریان هم نسبت به همه انبیا بوده هم نسبت به امت پیغمبر استش. و اما ان ذیل هذا الاختلاف منسب الى زمان الصحابه بعد الرحله فالمعتمد من التاريخ والمستفيض او متواتر من الاخبار يدل على ان صحابه انفسهم کان یا عاملون بعضهم، بعضیشون با بعضیشون برخورد داشتن تو فتن، اقرار داشتن که این تخطی کرده، اینجور نبود که نباشه. بعد از پیغمبر در مقابل هم ایستادن و با هم جنگیدن مقابله کردن و اختلافات الواقعه بعد رسول، و هیچ کدام معامله اسمت نکردن که بگن ما معصومیم اونها حاضر معامله. من غیره یستثنو انفسهم من ذالک استنادن الى اسمت او بشارت او اجتهاد او استثناء. چون نه عمر خودش رو در حقیقت منصوب بی واسطه از جانب پیغمبر میدونست، نه ابوبکر، همه اینا با هم باسه. لذا شورای چیزم همینجور شد، سقیفه هم بر همین اساس شکل گرفت که عثمان هیچ کدوم اینا منسوب بلا واسطه نمیدونستن که بگن ما رو پیغمبر نسب کرده، نه همه دعوا سر همین بود. بله گفتش که آیا ابوبکر بالاتره یا علی؟ گفت ابوبکر از پیغمبرم افضل است. گفت عجب دیگه شما چه هر این خواست طرف شیعه بود این. مثلا گفت شما دیگه از ما تندتر شدید، ما دیگه اینو نمیگیم که ابوبکر است. گفت چرا؟ ابوبکر عقلش رسید، بعد خودش خلیفه تعیین کرد، پیغمبر اینو متوجه نشد، لذا ابوبکر از پیغمبر افضل است. این دید چی بگه؟ اگر بگه که ابوبکر کار غلطی کرد که خلیفه تعیین کرد چون پیغمبر تعیین نکرده، خب عمر میره زیر سوال. اگر بگه نه این کار درست بود، پیغمبر رو تخته کرده، همه شرافت اینا به انتصاب پیغمبره، حالا بالاخره اینا جواب ندارن دیگه. بله بله حاضر من بقی اعمالی مفیدم. یه روایتی رو بوده در آتوا کلام که آیا کلام متکلم خدا متکلم بوده از قدیم یا نه، حضرت میفرمان الکلام محدث کان الله عز و جل و لیس به متکلم ثم محدث الکلام، که کلام محدثه. همچنین روایت بعدی بله سوال میکنه که چون این روایت بخوریم که این بس تمام شه، من ان کلام الله لموسی، با موسی چگونه تکلم کرد؟ الله اعلم به عین. حضرت اول به این بیان که الله اعلم به زبان سریانی بود یا به زبان چی؟ به زبان عبرانی. طرف گفت نه بابا من میگم با این زبان خدا صحبت کرد، دستش میگیره به زبان میگه با این زبان با این گوش صحبت کرد خدا. قال انما اسالك عن هذا اللسان، فقال ابو الحسن عليه سبحان الله ما تقول و معاذ الله ان يشبه خلق او يتكلم بمثل ما هم متكلمون ولكنه سبحانه ليس كمثله شيء ولا كمثله قائل فاعل. قال كيف؟ قال كلام الخالق لمخلوق ليس ككلام المخلوق لمخلوق، که زبان بخواد قرع صوت بخواد و گوش، ولا يلفظ بشق فم من ولسان، اینجوری نیست، ولیکن یقول له کن فکان، خدا اراده میکند تحقق پیدا میکند، کن فکان این کلام به مشیتهی ما خاطب بهی موسا من الامر و نه من غیر تردد فی النفس. این هوای سلا برگشت بازدم نیست که قطعه قطعه شده باشه، تردد فی نفس باشه که این نفس قطعه قطعه شدنش باعث کلام بشه، اینجوری نیست دیگه. متکلمون لا به رویه، مریدون لا به همه، و همچنین بلا جواره ولا ادوات ولا نوت ولا لحوات، که هنجرم نمیخواد، لحوات هنجر است، هنجرم نمیخواد. بحث فلسفی. و السلام علیکم و رحمت الله.
الله
الحمد لله. سلامت باشیم. بله دیگه، بله اینا دیگه تونتون شد دیگه. بله
دیگه اون قضیه ناظره رو با بچه که بودیم مرحوم عموم اتباط میشه در باطور این رو اولین بار میتهمونه که حضرت آقا سنویان جمع کرده، علمان سنویان جمع کرده، میتهمونه که اونجا حضرت آقا این جواب داریم.
این معروفه. خب توی چیز هست، تو شک کنم توی مناظرات شیخ مفید هم هست، مناظرات شیخ مفید باشه، مجالس مفیدی هم مجالسی مناظراتی داره. آقای بهجت، ما از آقای بهجت شنیدیم این رو. آقای بهجت
ما بداشین آقا شد اولش فرمودن به سریانیه یا
چی؟
گفتن نمیدونم به عبری صحبت کردن،
ها سوریانیه یا عبرانیه.
این اگه با قلب صوت و هم و اینا نباشه، خب طبیعتا عبری و چونم مثلا به زبان خاصی هم نیستش دیگه.
در خط خلق آدم، عالم چجوری میتونه که همه این شکل ها به خلق الهی شکل بگیره؟ اراده الهی هم وقتی چیزی تعلق میگیره میتونه در حقیقت صوت خاص شکل بگیره. هیچ منافاتی نداره، یعنی هیچ منافاتی نداره.
این تکلیم خدا میتونه با صوت باشه؟
چی باشه؟ بله میتونه، بله. نه با صوتی که با این گوش شنیده بشه، تو درون این. اما ممکنه این عبرانی بشنود. اگر نبی نبی مثلا عبرانی است، با عبرانی بشنود. اگر نبی نبی عربی است، عربی میشنود، کاملا به لفظ عربی میشنود. یعنی تنزلی که از مرتبه خزائن الهی تا مرتبه قدر میاد، مطابق اون در حقیقت وجودی است که میخوادین. یعنی شما احتیاجتون به گونه است، احتیاج وجود شما کاملا شکل میده به اون در حقیقت چی؟ به اون فیض الهی که چقدر بگیرید، چی بگیرید. و اینها تو همون نظام وجود، این در حقیقت توسط خدای سبحانه و ملائکش این داده میشه اندازه و این شکل. اینجوری نیستش که شکل این داده باشه. اینا رو قبلش بحثشو کردیم که خود خدای سبحانه این لفظ رو ایجاد میکنه، منطقه نه لفظی که ما با گوش میشنویم. لذا موسی داره وقتی شجره صدا رو شنید، دید از همه جهات میاد، در حالی که صوت منبع صوت داره، حتما جهت داره، در حالی که دید از شش جهت میاد، فهمید مجرد نظام مادی نیست. به ظاهر این است که با این گوش داره میشنوه، ولی حقیقتا از درون داره میشنوه انسان. یعنی هر طرف گوشش رو میچرخون، صوت همونجور بود چون از این گوش نبود،
تمام موهام میشنه.
بله تمام این دیگه، همه وجود میشه سمع، اون وقت همه وجود، نه این گوش فقط سمع باشه. التماس دعا، سلامت باشه.